الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مسئله زید استاد معرفی جلسه 316 روز دوشنبه مورخ 18/12/93.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ببینید ایشون این مسیر رو طی کردن، دیگران هم این مسیر رو طی کردن که امر ندارد زد ولی ملاک دارد، پس ما به قصد ملاک زد رو میتوانیم انجام بدهیم. زد از کجا ملاک دارد و به چه دلیل؟ با اینکه امر ندارد، به این خاطر است که کشف ملاک از صیغه امر مدلول التزامی است، وجوب مدلول مطابقی است. وجوب صلات در ساعت 1 از بین رفت افرز به خاطر مزاحمت، اما مدلول التزامی باقی است که ملاک باشه. برای چی؟ برای که مدلول التزامی در بقا تابع مدلول مطابقی نیست. این خلاصه حرف ایشون هست که حالا بیان هم شد، یعنی تفکیک شده در حقیقت بین امر و بین ملاک. می شود امر نباشد ولی ما استکشاف ملاک داشته باشیم، استکشاف ملاک داشته باشیم. این نگاه ایشون هست. بیان سوم، برای این که مدلول التزامی در بقا تابع مدلول مطابقی است، این است که دلالت التزامیه در حقیقت از نوع دلالت لفظ بر معنا نمی باشد، بلکه از نوع دلالت معناست، بر معنا. توضیح مطلب این است که تلازم بین دو مدلول است که هر دو از عالم معانی اند. مدلول مطابقی تلازم داره با مدلول التزامی، جهت تلازمم این است که رابطه بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی یکی از این سه رابطه است. یا مدلول مطابقی علت است و مدلول التزامی معلول است، که علت با لفظ القا شده در نتیجه معلولم پیش ماست که مدلول التزامی باشه، یا رابطه برعکس است مدلول التزامی در عالم وجود علت برای مدلول مطابقی است، ولی معلول با لفظ القا شده معلول باشه علت هم هست، یا هر دو معلولن برای علت ثالثه، یکی از دو معلول باشه، یعنی علت هست، علت هم باشه یعنی معلول دیگه هست. پس بنابراین تلازم و ملازمه بین دو مدلول است، لذا دال بر معنای التزامی معنای مطابقی است. خب بنابراین اگر دلالت مطابقی لفظ ساقط شد، مدلول مطابقی نبود، مدلول التزامی دیگه دالی نداره و وجود مدلول، احراز مدلول بدون دال معنا نخواهد داشت. بعد از بیان این وجوه ثلاثه، نتیجه این می شود نکته اولی که مرحوم نائینی در ضمن بحث از ثمره اول بیان کردن کاملا نقد شد. ایشون اینجور نتیجه گرفتن که اگر ضد خواست امرش ساقط شد، نماز ساعت یک امر نداره، وجوب نداره، ولی صیغه امر در بقای ملاک دلالت میکنه، چون مدلول التزامی با سقوط مدلول مطابقی ساقط نمیشه. ما نتیجه گرفتیم با بیانات ثلاثه که مدلول التزامی در بقا تابع مدلول مطابقی است، اگر وجوب ساقط شده است دال بر ملاک همین وجوب بوده است، دیگه دالی بر وجود ملاک در این عمل نداریم، احراز ملاک نشده نمی شود این عمل عبادی رو به قصد ملاک اتیان کرد. بفهم
خب
دقت کنید، دو تا بحثه. جمعی هم میگفتن ملاک باقی است به ادله دیگه. تحلیل کنید دلیلتونه بر این معنا چه چیز میخواید بگیرید. اگر دلیل این است که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، ما تحلیل کردیم به سه بیان گفتیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، نمیتونه مدلول التزامی باشه مدلول مطابقی نباشه، مدلول التزامی باشه بدون مدلول مطابقی، این رو نفی کرد. بله ممکنه از این صحبت شما اینجور نتیجه بگیریم که تشبثتون به ادله دیگران است. آنانی که میگفتن آقا ملاک متغایر از وجوب است، وجوب اعلام کرد ملاکی هست، حالا مانع داره از اینکه مولا این وجوب رو اعلام بکند، مانع داره از اعلام وجوب، در حقیقت وجوب در واقع است ولی مانع از اعلام داره، ولی ملاک هست. اون قبلا تحلیل کردیم، بیان کردیم، گفتیم در امور عادیه تفکیک ممکنه چون ملاک دست ماست، در امور عادیه مثال هم زدیم، گفتیم این تفکیک امکان دارد، مثل صدقه دادن دست یتیم رو گرفتن، اگه دزدی مانع شد از این که مسیر خطرناک بود، آدم نمیتونست پول رو به یتیم برسونه، به فقیر برسونه، این مانع از مسیر وجود دارد، اما ملاک رو معادم نیست، مطمئنیم ملاک هست اونجاها چون ملاک رو میفهمیم، اما در امور تعبدیه ملاک چی چیه نمیدونیم، آیا مانع ملاک رو از بین برده یا از بین نبرده است. این غیر از بحث مدلول مطابق و مدلول التزامی است. اینم قبلا بیان کردیم، اشاره کردیم که از این طریق هم نمیشود. در امور عرفیه‌ای که تشخیص ملاک ممکن است، این ممکن است تفکیک، اما در امور تعبدیه‌ای که ملاک نمیدانیم چیست، از کجا بدانیم این مانع ملاک را هم نابود کرده است؟ ممکنه یک مانع بیاد ملاک را نابود کنه، یعنی بلا شک و شبه امکان داره.
شک میشه که بحث استصحاب
چقدر هم قبلا وجود بود، ملاک جای استصحاب هم نیست. اینم بعضی از دوستان اشاره کردن، آیا با اصل عملیه میشود این رو نفی کرد یا نه، به خاطر که شک که در مانعیت کیفیت مانعیت مانع داری نسبت او به او باری اصلی جاری کنین که اصل جاری نمیشود، لذا نمیتونیم نتیجه بگیریم. نکته دوم در کلام محقق ناینی در ثمره اول، که این هم نکته مهمی است و آثار خاصی داره، حالا به یک بیان دیگه ردش میکنیم و نقدش رو بیان میکنیم، این است که مرحوم ناینی فرمودن علا فرض این که بگویید صلات در ساعت یک چون مزاحم با ازاله است، نهی غیری داره، چون امر به شی مقتضی نهی از ضد است. مذالک با وجود نهی غیری می شود این صلات رو به قصد ملاک انجام بدیم، وجود نهی ضرر نمیزن. به عبارت نخرا فرمودن نهی نفسی مانع از قصد قربت هست، اما غیری مانع از قصد قربت در عمل نیست. با این توضیح که نهی نفسی کاشف است از این که عمل فی نفسه مبغوض مولاست و مشتمل بر مفسده است، لذا اگر عبادتی نهی نفسی داشت دال بر فساد است، اون عبادت فاسد است. لا تصل فی الحمام مثلا، لکن نهی غیری مثل نهی نفسی نیست. نهی غیری و کلن دستورات غیری ناشی از ملاک قائم به غیر است، چون ازال مهم است سبب شده است صلات نهی غیری داشته باشه، نه این که نماز مفسده و مبغوض فی نفسه است. اگه این چنین باشه منقلب میشه به حرام نفسی، اینم که خلف است. بنابراین نهی غیری متعلقش مفسده نداره، اگر مفسده نداره قصد تقرب به او، محبوبیت او و قصد امر او مشکلی نخواهد داشت. این خلاصه نکته دوم مرحوم نائینی بود. عرض میکنیم این مبنا هم صحیح نیست. توضیحش این است که در بحث مقدمه واجب و بحث نهی از ضد بیان کردیم حکم سه مرحله دارد: مرحله ملاک، مرحله اراده و حب نفسی، مرحله جعل و اعتبار. توضیح دادیم در مرحله حب و اراده هر کسی ذل مقدمه رو دوست داره، لا محال مقدمش هم دوست داره، محبوب غیریست مقدمش. ولو بعدا گفتیم نمیخواد جعل کنه، حکم وجوبم رو مقدمه ببره، چون لابدیت عقلیه کافیست، ولی او رو دوست داره، این مرحله ملازمه هست بلا شبه. در ضد خاصم اشاره کردی اگر مولا امر به ازالش در ساعت یک بعد از ظهر فعلیست، یعنی ضد خاص رو نمیخواد، یعنی ضد خاص رو دوست نداره، نمیخواد الان انجام بشود، بله؟ در همون ساعت یک دیگه، بله، نه ساعت دیگه، در همون ساعت لذا در مرحله نفسانی حب و بغض نه ارز کنم ضد خاص مبغوض مولاست، به خاطر این که امر به اهم فعلیست. حالا بعد بگوییم بر این ضد خاص نهی غیری هم جعل شده. این نهی غیری منشأش اگه کسی قبول داشته باشه مبغوضیت آن ضد خاص است در مرحله سابق. اگر امر به ازاله فعلی باشه، خب بنابراین اگر ضد خاص مبغوض بالغیر است دیگه نمیتونه محبوب مولا باشه. شما نمیتونی دورو به قصد قربت انجام بدی. لذا نهی چه نهی نفسی چه نهی غیری اگر عملی منهی عنه شد آن عمل دیگه محبوب مولا نیست در اون ظرف و نمی شود به قصد محبوبیت به قصد قربت اون عمل رو انجام داد. بفرم اب نداره. خوبه یه حرف خوبیه، تو ترتب همی حرفو میزنیم ما، ولی آخرش اینه میشه وقت نتیجهش ترتب میشه، نتیجهش ترتب، اما به شرطی که نهی غیری نباشه. نهی غیری مانعه، مبغوضیت غیری داره، چی ولی اون مبغوضیت غیری داشته باشه. خوب دقت کنید، نهی غیری معناش اینه که مولا میگوید این کار رو انجام نده مبغوضه، اما برای چی؟ نه برای خودش، برای چی؟ کار اهم ازت میخوام. بالاخره این نه مبغوضه نمیخوام انجام بده. چرا؟ خیلی خوب مانع داره. یعنی چی؟ میگه خوب دقت کنید، آنها که میگن نهی غیری داره، بالاخره مولا میگه انجام نده یا نمیگه؟ میگه انجام نده. طبق نگاه ما که نهی غیری نیست، حرف درسته، ترتب هم درست میشه، اما اگه نهی غیری داشته باشیم، نهی غیری میگه مولا میگه انجام نده این را.
مولا میگه الان برای
نه 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 نهی معناش اینه،
برای
نهی اینه، لذا مانعی پیش آمده، لذا چی انجامش نده؟ نهی غیری معناش اینه.
میخوام بگم در مقام اتصال اصلا نمیتونه انجام بده، هم صلاح هم مجازات.
نه نهی غیری هست یا نیست؟ خب خلاف فرضه مرحوم. خوب دقت کن، نکته دوم اینه، مرحوم نایلی میگه علا فرض این که نهی غیری داشته باشیم، نهی غیری مانع نیست، مانع از تقرب نیست، فرض اینه. والا میرسیم تو بحث ترتب، میرسیم نهی غیری نیست و بعدم امر وقتی انتصال نکرد فعلی نیست و ترتب درست میکنه کاره، اما مادامی که نهی غیری هست، لذا ما میگیم یکی از احکام، یکی از آثار این بحث ضد خاص و نهی بودن یا نبودن خود بحث ترتبه. اگه نهی غیری باشه ترتب معنا نخواهد داشت. اینو بعدا تحلیل میکنیم روشن‌تر میشه. پس تا اینجا دقت کنید، نتیجه در ثمره اول از ثمراتی که برای ضد خاص شمرده شد، مرحوم نائینی فرمودن همچه ثمره‌ای بار نمیشه، به خاطر این که علی کل حال ضد خاص رو میتونیم به قصد امر انجام بدیم یا به قصد ملاک. فرمودن اگر بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست، نظریمون این است صلات نهی نداره، امرم نداره، به قصد ملاک انجام میدیم، وظیفه را انجام دادیم. اگرم بگویید نماز نهی غیری داره، بازم مشکلی نیست، نماز ساعت یک رو میخونیم، چون نهی غیری مانع از این که عمل رو به قصد قربت انجام بدیم نمیشه. ما تحلیل کردیم در هر دو حالت نظریه مرحوم نائینی رو نپذیرفتیم. سوال بالاخره از نظر فقهی اگر بین واجب موسع و واجب مزید تنافی شد، آیا ضد خاص رو میتونیم انجام بدیم و وظیفه‌مون ساقط شده یا نه؟ پاسخش اینه، نه از طریق توجیه مرحوم نائینی، بلکه با امکان تصویر ترتب و وقوع او می توانیم بحث انجام ضد خاص و مشروعیت او رو تصویر کنیم. بحث ترتب رو بعد از اشاره مختصر چند دقیقه‌ای به ثمره دوم وارد میشیم و به تفصیل بیانش میکنیم که آثار مفصل فقهی هم خواهد داشت. ولی قبل از این که ثمره دوم رو بیان کنیم، در بحث ثمره اول ما بحث مبسوطی داشتیم که مرحوم محقق ثانی در دوران امر بین واجب موسع و واجب مزید از راه دیگری فرموده بودند. می توانیم بگوییم اگه ضد خاص نهی نداشته باشه می شود او را انجام داد. با اون طریق این است که بگیم مأمور به طبیعت است، تطبیق طبیعت بر فرد با حکم عقل است، عقل میگه نماز ساعت یک مصداق طبیعت است. این را گفتیم و نقد کردیم و بیان کردیم. دو سه مورد سوال شد که محقق ثانی رو کجا گفتن، مراجعه کنیم به مطلبش. دو سه تا تلفن گذشته این بود، محقق ثانی کجا گفتن این مطلب رو، مراجعه کنید به جامع المقاصد جلد پنجم صفحه دوازدهم کتاب الدین لا نسلم تکلیف ما لا یطاق، اذ لا یمتنع ان یقول الشارع اوجبت عليك كلا من الامرين لكن احدهما مزيق والاخر موسع. تا به اینجا میرسن و این قدمت الموسع فقد امتثلت. از این دو خط عبارت محقق ثانی با بسط و توضیح با فراست شیخ انصاری این نظریه در ضد خاص بیرون آمد که همون مبنا رو مرحوم آقای بروجردی حضرت امام قدس الله ارواحهم الزکیه پذیرفته بودن، امر به طبیعت وجود داره، لذا میشه ضد خاص رو به قصد امر انجام داد. در توضیحات گذشته روشن شد این نظریه که محققین تأیید کردن مورد اشکال قرار گرفت. بیان کردیم از اون طریق هم نمیشه ضد خاص رو به عنوان عبادت انجام داد. آزاد تمام کلام در ثمره اول، ثمره دوم رو فردا اشاره میکنیم، وارد بحث ترتب میشیم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.